امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنم که انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم میدونم خیلی از شما منتظرید تا گفتگوی ما با جای قرائتی آغاز بشه. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شاید خوب انشالله؟
الحمدلله
خدا را شد. انشالله که صحیح و سالم و سلامت باشید و انشالله بتونیم لحظات مفیدی رو برای بیننده های خوبمون رقم بزنیم. سوال متعددی داشتیم که من فکر میکنم اولین سوال رو اینجوری تر بکنیم. حاج قرطی، در آموزه های دینی ما، در روایات بارها شنیدیم که حضرات معصومین فرمودند که گناه نکردن آسان تر از توبه است. یعنی گناه نکنیم خیلی برمون ساده تره تا توبه بکنیم. ولی واقعا خیلی وقتا ما ها احساس میکنیم که نه، توبه خیلی آسان تر از گناه نکردنه. فکر میکنم نگاه ما یک اشکالی داره. چجوری واقعا باید به گناه نگاه کرد که ازش فاصله بگیریم و بعد این تبعات رو نداشته باشه؟
یکی میگن گناه نکردن آسان تره، ما فکرم توبه فقط استغفرالله است. میگیم فعلا کیف رو بکنیم، مالی رو اختلاس کنیم، خوش باشیم فعلا به هر دلیلی، بعد یه استغفرالله میگیم. فکر کنیم با یه استغفار خدایمونو ببخش، خدایمونو بیاموز، تموم شده. ولی اگر نه، این توبه این نیست که آدم گناه بکنه فقط استغفار بکنه. توبه یعنی مالی رو که خوردی باید پس بده. حالا مثلا شما یه پولی جیبته، من میخوام بردارم، اختلاس کنم، کم فروشی کنم، رشوه بگیرم، یه جوری ربا بگیرم. اگر بدونم که خواستم توبه کنم، باید برگردم با شرمندگی پس بدم. از اول نگیر، چون وقتی به شرمندگی پس دادم، پوله که شما برگشته دیگه جیب من نیست، فقط خودم پول شما رو سوا کردم. گفتم آقا من حق شما رو خوردم، بگید حلالم کن. از اول نمیخوردم، پول نداشتم، حالم که خوردم که باید پس بدم. پس تو پس دادنش یه شرمندگی هم هست.
یه وقتی ما پس دادن رو نمیبینیم، حالا چه برسه به اون شرمندگی.
بله، این مسئله که بلازا میگن گناه نکردن آسان تره، اینو معناش نکرد. یا مثلا یه مطلقی که به کسی میگیم، اون مطلقی که میگیم در یه لحظه کسی رنجیده میشه، دومانم یه خنده میکنی، بعد که میخوای اونو راضیش کنی، او راضی نمیشه، ناراحته، و با زبونم بگه راضی هم تو دلش میمونه، بعد ای کاش گناه از اول نکرده
یا غیبت حتی
همین
همه گناه. خب ما چه جوری به گناه نگاه کنیم؟ واقعا حقیقت گناه چی آجا غرطه؟
گناه و قرآن میگه و من یتعد حدود الله، از مرزها از خط قرمزه که رد شدیم گناهه. خط قرمزه در اسلام خط قرمز داریم، میگه این کلمه رو نگو، لا تقولو، این غذا رو نخور، لا تأکلو، با این رفیق نشو، لا تو صاحب، با این مشورت نگو، لا تو شاو داره. خط قرمزا ردشیم گناهه.
یه وقتی توی قرآن مثلا مواجه میشیم با برخی از آیات که باطن اون گناه رو برای ما تبیین میکنه اون آیه، مثلا ارزم بود و غیبت، گوشت برادر خودت رو خوردن، گوشت مرده برادرت رو خوردن، یا مال یتیم رو تعبیر به نار داره در قرآن و نکاتی از این قبیل. چرا ما به باطن گناه اشراف نداریم و یا چی میشه که وقتی باطن اون گناه رو باور نمی کنیم و نمی بینیم؟ یعنی اگر می دیدیم که این اتفاق نمی افتاد که؟
ببینید اینها مبانیش در اسلام اومده، منتها ما ایمانم به اونها نداریم. قرآن میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، از ملکوت باطن چیزا رو به ابراهیم نشون داده.
چون به ما هم نشون میدادن.
خب نه اخه، ببینید ما میگیم به فلانی 100 میلیون وام دادن، میگه چه به ما نمیدن؟ خب فلانی خوش حسابه، ما بعد حسابیم. یعنی اگر کسی یه قلم خوش رفتاری کرد تو بازار، مثلا مبلغی گرفت سر وعده داد، مبلغی بیشتر سر وعده، مبلغی بیشتر، وقتی 100 قلم معامله کرد، این میشه آدم خوش حساب، میگن چکش بر نمیگرده، وقت این تو بازار اعتبار پیدا میکنه.
آها، بخاطر اون اعتبارش.
بله، بخاطر خوش حساب. حضرت ابراهیم خوش حساب بوده، هر چی خدا گفته، از زن بگذرد چشم، از بچه بگذرد چشم، تو آتش میفتی چشم، هر چی گفته چشم. اونها ولذا یه روایت داریم که حضرت ابراهیم یه مرتبه این مقام ها رو نگرفت. اول ابراهیم عبدالله بود، بعد شد نبی الله، امتحانی روسفید اومد شد رسول الله، بعد یه امتحان سختر شد خلیل الله، بعد از خلیل الله امتحان ذبح پسر شد امام. حدیث سایی که گفتم ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبی یا و اتخذه نبی یا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا. یعنی حضرت ابراهیم هم
دونه دونه بعد از هر امتحان اتخاذ.
بله، یعنی این طوریه، یعنی اول نم ستوان ان نم سرگرد میشه، سرهنگ میشه، درجه بندی میشه، مثل طلبه اول سقط الاسلام ان، بعد حجت الاسلام ان، بعد حجت الاسلام بل مسلمین ان، بعد آیت الله، بعد آیت الله عظما، این سلسله مراتبه. بنابراین این مسئله دیدن باطن اشیا و این که آدم خوش حساب بشه، آدم هایی که متدینن و خدای چیزای نشونشون میده، خدا به قلبشون الهام میکنه، به قلبشون الهام میکنه، میگه این کارو بکن، همینطور که به مادر موسی به قلبش الهام کرد و اوحا الی ام موسی. پس ما اگر خواستیم باطن گناه ببینیم، باید یه مراحل رو تو مسیر تقوا بیفتیم. مراحل که تو جاده تقوا قرار گرفتیم، و خداوند اون باطن گناه نشون ما میده. حالا اینکه شما فرمودی قرآن گفته غیبت مثل خوردن گوشت مرده مونه، چرا به گوشت مرده تشبیه شده؟ چون گوشت زنده رو بکنی جاش بر میشه، گوشت مرده دیگه جاش بر نمیشه، و غیبت آبرو طرف میده، آبرو دیگه جاش بر نمیشه، با غیبت آبرو طرف میزه، آبرو که رفت جاش پر نمیشه، خونه خراب شده دادم بنا میاره تعمیر میکنه، پول گم شد تلاش کنه پول پیدا میکنه، اما آبرو گرفت دیگه جاش پر نمیشه، مثل گوشت مرده جاش پر نمیشه.
چرا ظریف؟
یکی دوم، مرده چون مرده هم نمیتونه اصلا اشتفا کنه، شما که غیبت میکنی نیستش که اصلا اشتفا کنه، اینم یه تشبیه. همونطور که مرده توان دفاع نداره چون جون نداره، غیبتی که سم میکنی توان دفاع نداره چون حضور نداره. بعدم گفته که برادرته، ایحب ان یاکل لحم اخیه، برادرده. یعنی او کسی غیبت میکنی یادت نره برادرت هستا. بنابراین این باطن اشان. یا مثلا داریم فی بطون هم نارا،
بله،
تو شکمش آتشه، این باطن مال یتیم خوردنه.
الان ما با یک گناهی مواجه شدیم حاجی قرائتی. شما چه نسخه‌ای می‌نویسید برای ما که از این گناه دوری بکنیم؟ هر کسی مراتبی داره قطعاً، ولی مهمترین چیزی که در وهله اول باید در نگاه ما تداعی بشود و ما از اون گناه فاصله بگیریم چیه؟
ببینید، گناه باید دید که چه گناهیه. اگر گناه شهوته، جامون عوض کنه. مثلا در یه محلی هستیم که تو این اتاق، تو این خونه، تو این کارخونه، تو این مدرسه، تو این خیابون، با این همسایه، طبقه بالا اینه، طبقه پایین اینه، با این شریک، با این شاگرد، من گناه میکنم، باید عوض کنم. شما اگر ببینید یه تلفن مرتب مزاحمت میشه، بالاخره تلفن عوض میکنه، تلفن خاموش میکنه. ما باید اون چراغهایی که ما رو به سمت گناه چشمک میزنه چراغ خاموش کنیم.
فرار از موقعیت های گناه.
بله، داریم که چون وقتی یه کسی عاشق ما شده یا ما عاشق کسی شدیم، هی مرتب تلفن میکنه، خب آقا تلفن دعوت کن یا قطع کن. این طوریه. یا مثلا جوانه میگه آقا من دختر زیبان بینم نمیتونم نگاش نکنم، اصلا چشم میره از دست خودم نی. بهش گفتم خیلی خوب، دو تا 5000 تومان خودت جریمه کن. بگو هر نگاه بکنم 5000، دو تا 5000 تومان مثل فنر چشمات بسته میشه. همینطور که الان میگی با مثل فنر با میشه، وقت مثل فنر بسته میشه. جریمه کن خودتو، جریمه کن خودتو. یا میگه نماز صبح سخت من بیدار شدم، خب جریمه کن خودتو. انسان اگر خودش راه خودسازی هم همینه که خودش آدم جریمه کنه. ما میخوایم با هر که میگیم بگیم، هر چی میخوایم بخوریم، هر چی میخوایم ببینیم، هر چی میخوایم باشیم، بعد ببینیم چجوری. چجوری چجوری نمیشه.
همه اینا یعنی جایی که دل محوره.
بله، باید اون جایی که مرکز گناست، اون مرکز خفه که با این رفیق شدی معتاد میشی، رفیقت رو قطع کن. این رفیق تو رو به گناه از اونجا باش قطع رابطه کن. وقتی به هم نمیخوریم قطع رابطه کن. آخه میخوام رفاقتون بمونه، تو نیست. موسا و خضر یه مدتی با هم رفیق شدن، آخرش گفت هازا فراغ، بابا تو برو یه رای دیگه، ما بریم یه رای دیگه، ما با هم نمیخوریم. گاهی یه چیکی هم آدم خوبی هن، اما با هم تولید گناه میشه. بنابراین باید آب رو از سرچشمه اصلاح کرد. سرچشمه گناه چی بود؟ رفاقت بود؟ همسایگی بود؟ شما پسر بزرگ داری، به دخترها خونه تجربه دادی، دخترای دانشجو میان خونه شما، اتاق بالا یا اتاق پایین رو بهش اجاره میدی با اینکه چند تا پسر بزرگ داری. خودت مثلا ماهواره خریدی، خود شما خونه رو به دنیا سوراخ کردی. وقتی آدم خونه رو به دنیا سوراخ کرد، دنیا هر چیز داره برمی پسن. بعد هم متوجه نیستیم که دشمن مانه. چرا آمریکا فرمول هواپیما سازیشو برای ما نمیفرسته، ولی سی یک تصیب هم برای ما نمیفرسته؟ یعنی نباید اینو یه جوان تحصیل کرده بفهمه که از طریق ماهواره ها، از طریق امکانات که الان هست، هرچی هرزگی توش باشه برای ما میفرستن مجانی. اما انرژی هسته‌ای هم حاضرن برای ما تعلیم بدن، هواپیما F-16 رو حاضرن فرمولش یاد ما بدن. این الفبای دشمن شناسیه. دشمن اطلاعاتشو به شما یاد نمیده، ابزار هرزگی رو برای شما مفت میفرسته. کافی آدم بفهمه که دشمنشیه. ما باید بدونیم آمریکا دشمنه، بدونیم ماهواره ها، فیلم ها، سی دی ها، بعضیاش مخرب مانه. بله،
اینو منشأ گناه.
بله، منشأ گناه. من سراغ داریم که یکی کسی میگفت من پسرم دانشگاه قبول شده، دخترم، ولی یه چند ماه عقب میندازم، سعی میکنم انشالله عروسش کنم بعد بره دانشگاه. خب دخترم ول میکنم تو چند هزار دانشجوی مجرد. خب بالاخره یه خورده اینا رو با جلوش گرفت. این مسئولین دانشگاه دختر و پسر رو تفکیک کنن. آخه ببینید ما واقعا خودمون سر کار گذاشتیم اینا، به خاطری که دختر و پسر رو قاطی هم میکنیم، بعد من شما اینجا تو تلویزیون نشستیم به سمت خدا میگیم چه کنیم، گناه نکنیم هیچی، دخترها صبح تو زور بیان پسرها اصلی برن، چند میلیون گناه کم میشه. یه تصمیمات میگه شهرداری دختر پسر تفکیک نکنه تو اتوبوسا، بالاخره گناه محو نمیشه ولی کم میشه. رفیق موسیقاری، رفیق معتاد، همسایه‌مون، مستأجرمون، شاگردمون، اینا مهمه. باز
یه دفعه خودمون ببینیم از کجا آسیب
پذیریم. از کجا آسیب پذیریم؟ جلو آسیب رو بگیریم.
خیلی خوب. دیدین یه وقتایی آدم احساس میکنه دسترسی به چیزهایی که نیاز داره از راه حلال براش خود سخته، ولی از راه حرام خیلی راحت و ساده است. واقعا اینجوری آقای قرائتی؟
ببینید حدیثی داریم که رزق هر کسی از حلال اندازه گیری شده. یعنی یک جوان پیداست که این با خانومش با همسرش لذت هاشون چند ساعت در عمرش، این پسر یا این دختر یه چند ساعت میرن سمت حرام، میگه از حرام راحت تره، نمیدونه که خدا گفته جبران میکنم، اسم خدا جباره، جبران میکنم. یعنی یه 300 از راه حرام تغذیه کردی 3 سال ازدواج جواب میفته. بذار یه مثال دیگه بزنم، صدای اذان میاد، بازاری هم صبح تا زور مشتری نشته، حالا اول اذان مشتری میاد، این دهنش پر آب میشه نمیتونه دل بکنه، میگه حالا نماز بشه، بعد نماز به خودم میگه با کنار بذار مشتری بگیریم، هم میگن حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی حی، میگه بلکن مشتری، این به نظر خودش یه سو دیگه، خدا میگه جبران میکنم. چه جوری جبران میکنه؟ اصل یه مشتری میاد 200 شماره الاف میکنه، آخرش هم نمیخره، میگه جوری که میخره، میگه این عوض اون. یه روز یه عیدی بود، طلبات تصمیم گرفتن به استادشون شوخی کنن، ماه ربیع بود، گفتن چه کنیم؟ گفتن استاد که رومن بر نشست رفت بگه بسم الله الرحمن الرحیم، همه پشیم بریم، یه استاد رومن بر یخ کنه دماغش بسوزه دو. گفتن طور نیست، همه طلبات تصمیم گرفتن یه جا، استادم خبر نداشت که طلبات چه برنامه دارن، از منبر رفت بالا گفت بحث امشب چیه؟ اسم بحث امروز بسم الله الرحمن الرحیم، تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم هم باشه رفت. استاد فهمید نه این طراحی شده،
این خبریه،
گفت خب دماغ منو سوزوندید، پس بیاد یه قصه بشنوید، بیاد یه ماجرای رو ببینید. گفتم برگردیم ببینیم استاد دماغ سوخته
چی میخواد بگه،
چی میگه. طلبان بودن نشستن، استاد پیاده شده رفت. حالا شما با حی علی الصلاه نمیری مسجد، مشتری میگیری، اصلی مشتری میاد نمیخره از تو، از حرام تغذیه میکنی، مدت های ازدواج در عقب میفته، ای کار تاب برمیداره. قرآن بخونم، میگه و اما من کسی که تقوا داشته باشه فسن و یستر و لیوستا، روانش میکنه، تاب کارشو با میکنه، تاب خودش رو با میکنه. اما و اما من بخل و استغنا، او که بخل داره دو پولاشو به کسی نمیده، فسن و یستر و لیوستا، کارشو تاب میده. فکر نکنیم که به حرام راحت رسیدیم، به حرام راحت نرسیدیم. او فکر کنه از حرام یه قدم دزدی که کم فروشی که رشوه گره وسی گیرش اومد، این خبر نداره که اگر رزقش بود خدا از حلال میرسون، این عجله که
آه رزقش نبود،
بله، این فکر میکنه که رزق همه افراد، یا باید یه حدیث بکنم رزق همه افراد از حلال اندازه گیری شده، کسانی که میپرن به حرام خدا از حلال کمشون میذاره،
یعنی باختیم دیگه.
بله یه مثال یه وقت من زدم فکر میکنم تکراری باشه، بناست شما 824 کیلو شکر وارد بدنت شه، 824 کیلو شکر در طول مثلا فلان مدت، شما یه جا نگاه میکنید باقلاوار هست، صاحبش هم نی، دوربین هم نی، تندون چند تا باقلاوار میخوری، فکر میکنی خب خوب شد، شد بعد دکتر میگه قندتون بالا رفته، خون خودتون رو باید نخوره. کسانی که از راه حرام تغذیه میکنن خدا از حلال کمشون میکنه. روایت دادیم.
اگر نگاه شما برکت چیه؟ مثلا میگن اگر از حرام تغذیه بکنی خدا اون برکت رو از زندگی و مالت میبره، یا این کارو بکنی خدا برکت میبره. نگاه شما برکت چیه؟
برکت من نگاه خاص ندارم، برکت رو لغت معنا کرده، یعنی خیر. خیر
خب
آدم گاهی وقتا داره خیر نمیبینه، گاهی وقتا داره خیر نمیبینه. یه کسی کارای خوبی داشت، بهش گفتن سه تا دعای مستجاب داری، من نگرانم که اینو کجا گفتم نمیدونم، چون
هم مستجاب میشنم.
بله، حالا یه حرفم آدم دوبار بشنم طوری نیست. گفتن چون تو یه خدماتی کردی سه تا دعای مستجاب داری. گفت خب الحمدلله. دعای اول همسر من زیباترین زنان دنیا بشه. آما خونه دید به چه خانمی، ولوله شد، پچ پچه شد، تو کوچه ها سر دیوارا کنار کمین میکردن، همه جا میگفتن خانم فلانجی رو بریم ببینیمش. اصلا دید زندگیش به هم خورد، زندگیش به هم خورد. هر کسی کمین کرده خانم اینو ببینه. گفت دعای دوم، خدای زن من به قدر زش بشه که هیچی نگاش نکنه. آمدید چکو چونه خانم کرد شد، چه زنی هم نمیشه باید زندگی کرد. گفت دعای سوم، خدای زن من مثل اولش بشه. اینو میگم بی برکتی. چقدر ما سرمایه دار داریم هیچ خیری ندارم. یعنی یک مسجدی، یک مدرسه، یک خوابگاهی، یک درمونگاهی، یک صندوق قرار، هیچ برکت خود از اینا گرفته. چقدر دانشمند داریم خیر به کسی نمیرسونن، سواد داره ولی ساکت.
اینا هم خدا برکت.
بله برکت علم داره. افرادی که گاهی وقتا یه خودکار برکت داره، آدم با یه خودکار صدها نامه مفید بنویسه، گاهی یه خودنویس قیمتیه میری برکت داره، یه صفحه به درد بخور با یه خودنویس نمیشه. این مسئله اولاد با برکت. پیغمبر یک دختر بیشتر نداشت، ببین از فاطمه چه برکاتیه. او برکت خیلی خوب، مثلا خورم گه قرآن مبارکه، کتابم مبارکه، شبی هم که نازل شد شب قدر فی لیلت مبارکه، مکانی هم که نازل شد به بکت مبارکه، کتابم مبارکه فی لیلت مبارکه به بکت مبارکه. یعنی همش برکت در برکت در برکت. افرادی هم هستن مالشون بی برکته، اولادشون بی برکته، حرفاشون بی برکته. این مثلا منتها منشه برکت خود خداست، برکت ریشش خداست. تبارک الذی، تبارک از اون برکت، تبارک الذی اون خدا تبارکه، برکت زنه. هر کسی هم برکت، هر چی خدایی بشیم برکت داره.
آها یعنی خودمون هم موثریم بالاخره.
نه بنده به خدا وصل بشیم.
آها وصل بشیم،
وصل بشیم به
برکت سرازی،
وصل بشیم به سرچشمه برکت. ببینید شاه عباس خیلی پول، طلا، حرم سرا، بالاخره شاه بود دیگه. شاه عباس تنها چیزی که از شاه عباس مونده کارم سراش، اینم به خاطر اینکه تو جاده کربلا بوده، کربلا امام حسین بوده، امام حسین وصل به خدا بوده. چون با چند واسطه امام حسین وصل به خدا شد، مردم به سمت امام حسین میرن زیارت، تو جادهش یک کارم سراش داره، یک کارم سراش برکت داره
و موندگار شد.
موندگار شد. الان تلاش عباس کو همش پرید، همش پرید. ما اگه خواست روشیم کارون با برکت بشه، باید به منشأ برکت که خداست وصل بشیم،
به خدایی بشیم.
بله.
خیلی خیلی خدا خیرتون بده، انشالله زندگیتون سرشار از برکت بشه. من یه سوال بپرسم، یکی از بیننده‌های خوبم پرسیدن، وارد یک فضای دیگری خواهیم شد با توجه به فرمایشات جلسات گذشته حاج قرائتی. این سوال رو یکی از دوستان ما فرستادن، گفتن که حاج قرائتی شما در شب نیمه شعبان از همه ما خواستید که همدیگر رو ببخشید، اما من فکر میکنم شما موقعیت کسانی مثل من رو که به واسطه ظلم اطرافیان آبرویم رو از دست دادم درک نمی‌کنید. واقعاً بخشیدن کسی که با یک حرف تمام آبرویم رو برده کار سختی است. لطفاً به من کمک بکنید. بشنویم مورد پاسخ آقای قرائتی رو.
اینجا یکی باید به او کسی که با یک کلمه آبرو ریخته بهش بگه مواظب قیامتت باش، برو سعی کن، برو سعی کن. به او بگیم هم اصحای کنه از این ضربه‌ای که به یه خانواده زده، اصحای کنه ببخش. یکم این آقایی که میگه که با یه کلمه آبروم رفت چطور میتونه باشه، این خیال میکنه. یعنی واقعا خب پس خدا دروغ میگه، تو امامان ما دروغ میگن، نعوذ بالله. مناجات شعبانیه مناجاتی است که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میفرمود که تقریبا همه امام‌ها این مناجات رو داشتن. وقت تو مناجات شعبانی این کلمه الهی به ید که، یعنی به دست تو، لا به ید غیرک، زیادت و نقصی، خدای آبروم دست تو. یا آقا وحب گرفتستش، فکر مانه مثلا این آبروش میریزه، نه، آبرو دست خداست. افرادی بودن که مثلا به کسی نسبت های دادن، ولی بعد دیدیم مثل خود خدا جبران میکنه. شما به یک ضربه خدا، یا تو چون عفو دوست داری من این عفو دارم، تو خود جبران کن. او کسی که غیبت میکنه میخواد آبرو من بریزه دیگه، اگه خدا خواست باشه آبرو من بده، با اینکه مردم غیبت از اون غیبت من از اون میشنون، بازم مردم دوست دارم منو. یه خود گاهی هم وهمه، گاهی وقتا سوء تفاهم میشه، سوء تفاهم میشه. من خودم حالا میترسم یه بگم معلوم شه به کی میگم. گاهی یه چیز من یه جایی میگم توی جلسه ای، این رو تو سایت ها مطرح میکنن، بعدم افراد از همون سایت آتش میگیرن، با حالی که نه بابا ای تو نبوده.
آها، یعنی خودشون به هر کی دلشون میخواد نسبت میدن.
ببین تحلیل میکنن، تحلیل میکنن. مثلا فرض کنید که من یه چیزی گفتم که این کار علم مفید را بذاریم کنار. خب منم حرفم از قرآنه، قرآن گله میکنه، میگه بعضی ها سراغ اطلاعات میرن، اطلاعاتی که مفید نیست. تو قرآن میگه چه سراغ اطلاعاتی میره که مفید نیست؟ اصحاب کهف چند تا بودن؟ سه تا بودن، چهارمی سگش بود، ثلاثتون رابعهم کلبهم، پنج تا بودن ششمی سگش بود، خمستون سادسهم، هفت تا بودن هشتمی سگش بود. میگه ببین این حرفا بحثا بیخوده،
میخواد چیکار،
میخواد چه کنیم؟ مثلا تحقیق کنیم بو علی سینا چند کیلوه، مسئول حرام چند تا بلنگو داره، حسین جمالون چند تا موزاییک داره،
چه دردت میخوره.
یه سری بله. علم غیر و علم نافع، اعوذ بک من علم لا ينفع. مثلا من گفتم خیلی اطلاعات لغوه، شما فکر میکنید من گفتم که نه علم خوب نیست. نه من چه گفتم علم خوب نیست؟ اصلا بنده که بیش از 50 سال اهل علم هستم، 30 تا کتاب نوشتم و بعضی از کتابا من کتاب سال جمهوری اسلامی شده. من الان در آستانه 70 سالگی روزی 8-9 ساعت و تا 14 ساعت کار میکنم، یعنی از 7 ساعت تا 16 ساعت
ماشاءالله
در این سن. یعنی من هم بچه هام هم دومدام هم نوه هام میگن تو بیش از ما درس میخونی، چطور میشه گفت مثلا من ضد علمم؟ بله اطلاعات بیخاصیت رو نمیبینم. یا مثلا یه لحظه فیلم رو گوش میدم، اونم فیلم به درد من میخوره، پا میشم بیرم میگن قرائتی با فیلم خوب نی. چرا؟ من با فیلم خوبم، منتها نگاه میکنم این فیلمه چقدر به من بار میده و اگر من به جای فیلم مطالعه کنم چقدر چیز گیرم میاد، مقایسه میکنم این میوه چند کیلو چنده، میارزه من ای همه پول بدم بره مثلا یه میوه. یه خورده این آقایی که فکر کرده که آبروش رفته، نه آبرو نمیره، خدا آبرو رو جبران میکنه. پس شما یک با خدا معامله کن، بگو خدایا آبرو منو با یه کلمه رخته، ولی بازم چون ماه رمضانه، چون تو دوست داری ببخشی، من میبخشمش، تو هم جبران کن، خدا جبران میکنه.
خیلی خوب. البته خیلی ها پیام دادن گفتم پیرو به توصیه حاج قرائتی در شب نیمه شعبان، که من دقیقا خاطرم هست حتی لحن حاج آقا رو که توصیه کردن به بخشیدن هم دیگه، گفتم ما این کارو کردیم و خیلی خیر دیدیم از این اتفاق و کلی دعاتون کردن اتفاقا. ولی حالا بعضی هم بودن که بالاخره این نگاه رو داشتن که فلانی آبروی من ریخته، من چیکار بکنم، چجوری میتونم ببخشمش. و این نکته شما هم که با خدا معامله بکنیم نکته بود که قطعا کارساز و راهگشا خواهد بود. خیلی ممنون، متشکرم. اجازه به قروزانم رسیدیم. تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. امروز صفحه 54 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله زیارت مشهد و رضا قسمت همتون بشه. ولی ما از همینجا سلام میگیم به امام رؤوف ما، امام هشتم، السلام علیک یا علی ابن موسر. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله با جای قرائت گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صفحه که تلاوت شد یه جمله شنه: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر دوستم دارید گوش برسم بده. شعار قشنگه. دوستم داری؟ گوش بفهم بده. نمیشه گفت یا علی من تو رو دوست دارم، به ولای علی، من عاشق علیم. خب حالا ببخشید چند تا از کلمات امیرالمومنین. اگر کسی کسی دوست داره این تون تحبون الله فتبعونی، پیروی میخواد. درس بزرگیه. ما خدا رو دوست داریم ولی حال ندارم با شرف بزنم. اینو کی قبول میکنه؟ آدم همسر آدم با آدم بگه من دوست دارم ولی با من حرف بزن، این چی قبول میکنه؟
این تبعیت جو محک اون دوست داشتن
لازمه است. اصلا دوستی بدون عمل دروغه، نفاقه. یعنی با زبان میگه دوست دارم، در عمل هیچ پیروی ندارم. کسی که دوست داره باید پیروی کنه. این درس بزرگیه و این نکته
خیلی خوب. خدا خیرتون بده انشاءالله. به تقویم که نگاه بکنید یا حتی به تقویم دلتون که رجوع بکنید میبینید که خیلی شاید تا پایان ماه مبارک فرصت باقی نباشه، ولی خیلی از شما مثل من دوست دارید بدونید که واقعا بهترین کاری که میتونید توی این ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان بکنید چیه، چگونه میتوانید بهترین استفاده ها و بالاترین بهره ها رو از باقی مانده ماه مبارک رمضان ببریم. فکر میکنم این سوالی باشه که از روی غلطی بپرسیم و جوابشون برای همه ما قطعا جالب خواهد بود.
انسان وقتی بنزینش کم میشه دیگه الکی مسافر سوار نمیکنه. یه ماشین هم دو سر بنزین نداره، این باشه یه زن زابو باشه، خونریزی مغزی باشه، الکی برای دو تخم مرغ سوار ماشین نمیشه بنزین مصرف کنه. پول هم اینطوره. در سفرها وقتی آدم پولش کم میشه در خرج کردنش صرفه جویی میکنه. ما مارمزون رو کمه، چند روز از رمضان مونده، الکی حرف نزنه، کار الکی نکنیم، سعی کنیم بیشتر استفاده رو از این باقی مونده انجام داشتیم. و این یه مسئله. مسئله دوم اینی که رمضان یک خطه که ما باید همه سال رو با او خط مد کنیم. هدف روزه تقوا بود. در ماه رمضان خیلی ها خودشون نگه داشتن، میل داشتن غذا بخورن، خودشون نگه داشتن. در طول سال هم میشه آدم یه جایی که عصبانی میشه خودشون نگه داره یه جایی. در رمضان سفره‌های افطاری پهن شد، هر که بعدش خوبه در طول سال بعد ماه رمضان هم گاهی یه سفره بندازه، فامیلا رو دعوت کنه، همسایه‌ها همکارا رو دعوت کنه، به همون دلیلی که افطاری دادیم. یعنی این در رمضان سیگار نکشید، خب پس بعد رمضان هم نکش. در رمضان رفتیم مسجد، خب بعد رمضان بریم. این بچه بودم به بابام گفتم بریم چراغونی، بابا گفت این لامپو ببین، گفتم خب دیدم، گفت اونجا صد تاست مثله صد تاست مثله. پس رمضان نشون میده که انسان میتونه غذاشو کم کنه، سه وعده بکنه دو وعده، میتونه لب به سیگار نیزده در روز، میتونه دست به خانم خودش هم دراز نکنه در روز. پس به ناموس مردم هم میشه دست دراز نکنه. کسی که به همسر خودش دست دراز نکنه خب به خانم مردم راحت تر میتونه دست دراز نکنه. خانم غذا خودشو نخورد پس خانم مردم هم میتونه نخوره، حلالشو نخورد پس حرام شه. یعنی یه تمرینه و حفظ کار مهمتر خود کاره. قالیر که میخوایی ببافی از 3 ماه تا 1 سال 2 سال قالیر میبافی، اما این حفظ قالیر باید 100 سال حفظ کرد. زایمان نمره آدم میزاد، اما این بچه داری تا آخر عمر
مراقبت های بعدش خیلی مهم.
این مواظب باشیم که این کارمو خراب نشه، چون ممکن انسان زحمت بکشه بعد با یه گناه همه رو حبت کنه، مثل توپی که بادش بکنی بعد یه سوزن میزنی خب بادش میزنی. بعضی از گناه ها عبادت میکنیم که وقت حضرت طبق اون نقل فرمود که هر که یه لا اله الا الله سبحان الله ذکر خدا بگه یه درخت به درخت های بهشتیش اضافه میشه. یعنی من گفت به به، پس باغ بهشت ما چقدر درخت داره، چقدر ملک خدا گفتم
جنگلی شده واسه خودش دیگه.
حضرت من بله، ولی گاهی هم یه آتش میفرسته همه رو میسوزونه، یه آتش میاد همه رو میسوزونه. اون قصه گربه شیر رو نمیدونم کجا گفتم،
بگید میشنویم.
میگن که یه شیری به گربه گفت خاک تو سرت کنه، من تو یه نژادی، شکل گربه و شیر شبیه،
بله.
من برگ زرد میخورم شیرم تو جنگلا، تو جوجه کباب خونه حاجی ها میخوری لاغر. گفت بله من جوجه کباب میخورم، اما گاهی به من میگن پش، هرچی خوردم آب بشه. ولی شما اگر برگ زرد میخوری کسی پش بد نمیگه. بنابراین گاهی وقتا انسان عبادت خیلی میکنه اما بعد همه رو خراب میکنه. قرآن خیلی دعای داریم که میگه که آمنو ولی میگه سلام کفر، ایمان داشت کافر شد، خدا پرست بود سلام متخصد مال ازرف سراغ گوسال سامره. شیطان 6000 سال عبادت کرد همه رو خراب کرد. حبت از اعمال هم کاراش خوب بود ولی همه رو خراب کرد.
چرا همین ایمان ما رو حفظ نمی‌کنه؟ همین ایمانی که به دست آوردیم، همین نورانیت که تو ما رمزون به دست آوردیم، چرا بعد از ما رمزون ما رو حفظ نمی‌کنه؟
ما بدون حفظ کنیم. والذین لفروجهم حافظون علی صلاتهم یحافظون. هم فروجهم یحافظون هم نمازهم یحافظون. یعنی ما باید نماز حفظ کنیم، ما باید شهوت حفظ کنیم. او هم ما رو حفظ می‌کنه. اگر ما اون حفظ کنیم، اونم حفظ می‌کنه. مثل ما و لباس. من باید مواظب لباسم باشم، لباسم حفظ کنم، پاره نشه، کثیف نشه، و لباسم من حفظ کنم از سرما و گرما. طرف عینیه. برگ نور خورشید میگیره میده به ریشه درخت، ریشه درخت هم مواد غذایی رو میگیره میده به بالا، به دوبستونه. از یه ناحیه انرژی خورشید رو میگیره به ریشه میرسونه، از یه مواد غذایی زمین رو میگیره به
ها. این به دوبستون تو معنویات هم
بله، تو معنویات هم هست. هم بله تو معنویات. یعنی من یا انتصر الله یا انصر کن. تو خدا رو یاری کن، خودم تو رو یاری میکنم. یوسف فرار کرد وقت گناه، درا رو زلیخا بست و پیشنهاد گناه کرد. قرآن میگه وسته بغل باب، به سمت باب سبقت گرفت. بالاخره یوسف فرار کرد، بعد میگه لنسل فعنه سو، مانم بدیل ازش باشه. علتی که بعضی ها اصلا ما نمیخوایم فرار کنیم. گاهی وقتا اصلا یه جایی که فهمیم جلسه گناهه، اصلا بلیتیش کنیم، پول میدیم میریم اونجا، پول میدیم و با دو هم میریم. خرج تو الیها اسعا، تو دای ابو حمزه هستی. بعضی وقتی ازا بشیر تو به ها بشارت نه فلان جا گناهه، میدویم اسعا، حتی میگیم روشان، کلمه روشان تو دعا هست، یعنی رشوه میدم، یعنی پول میدم رشوه میدم با دو میرم که به گناه برسم. خب بعدم میگیم چرا خودمون حفظ نگه. باید یه قدم آمد کمک کرد. شما وقتی تو بازار یه پولی میبری مثلا فرش بخری، بعد یه خود کم میاد، خب بازاری هم میگه باقیشو بعدن بده. ما باید یه قدم برویم بعد به خدا بگیم کمک کن،
یه چیز داشته باشیم، خودم
یه چیز با خودم داشته باشیم.
حالا وقتی بعد از سفرهای مثل عتبات و سفر بیت الله الحرام و مدینه و بعضی از ایام مثل همین ماه مبارک رمضان، همه ما یه نورانیتی به دست میاریم، یک سری چیزهایی به دست میاریم که شاید در ایام دیگه سال به دست نیاوردیم اونها رو. راهکار شما برای حفظ این نورانیت، برای حفظ این دستاوردهای ماه مبارک چیه؟ یعنی چی کار بکنیم میتونیم همین وضعیت رو داشته باشیم، این سحرخیزی رو، این لطافت رو، این مهربانی رو، این بنده بودن به معنای واقعی کلمه رو، این تسلیم بودن رو؟
چیز خاصی بلد نیستم جز این که یه خورده خودم رو اقدام کنیم، یه خودم از خدا بخوایم. ببینید تو همین صفحه قرآنی که امروز خونده شد، حضرت مریم خودش پاک بود و لذا وقتی اون فرشته در قیافه یه انسانی آمد گفت پناهم برم، اگر تقوا داری اومدی چه کنی؟ تو من نامحرمی. گفت نه ترس، من انسان نیستم، من فرشته هستم، آمدم به تو عیسی بدم. یعنی خود در قرآن داریم که حضرت مریم یه پرده کشید، پشت پرده یعنی خودشو کنار کشید، بعد وقت خداوند بهش امداد کرد. باید خودمون یه قدم بریم جلو. بذار من قصه رو بگم، بحثای خود عمیق‌تر. گاهی میگن چرا ما امام صادق نشدیم؟ نمیشد من امام صادق بشم، نمیشد من چی بشم؟ از سوالا اول دعای ندبه جواب بده. میگم و شرعی، کلمات که میخونم دعای ندبه، اول شما توجه کنی کلمات عربیه که فارسا معناشو میفهمن. و شرطت، یعنی خدای تو شرط کردی با اولیا، و شرطت علیهم الزهد، شرط کردی که باید از دنیا زرق و برقا بگذری. حسین جون باید بری زیر سمعس، موسی بن جعفر باید بری زندان، فاطمه زهرا حق ربوده میشه. شرط کردی و شرط فشرتو، اون اولیاء خدا هم شرط امضا کردن. و علمت منهم الوفاء، تو هم میدونی که اینا به امضاشون وفا دارن. فقبلتهم، حالا درار باز شد. فقبلتهم، اینا رو قبول کردی. و قربتهم، اینا رو مقرب درگاه خودت قرار دادی. و نمیدونم ثناء الجمیل، ستایشار به سمت ناهل دادی. یعنی یک کاری باید کرد. حضرت امیر تو نهج البلاغه ظاهرن نقش شده که میفرماد ما تو جبهه فقط میگفتیم خدا کار داشتیم که این آشناس یا غیر آشنا، فامیل یا دور، فقط برای خدا. و چون این حالت خدا از ما دید، لطفش بر ما نازل کرد. ما اگر خواسته باشیم حفظ کنیم، باید خودمون یه تکونی بخوریم.
تکون یعنی چی؟ چی کار بکنیم؟
آقا با این رفیقه من خلافکار میشم، خلاص. آقا بگم آقا حالا فراق، من دیگه با شما نیستم، تلفنشم پاک کن تو دفتره. یک تکونی بخور، بعد بگو خودمون حفظم کن. ما هم تو راحت میخوایم هرچی میخوایم ببینیم، هرچی میخوایم بگیم، بعد میگیم خودمون حفظ کنه. شما باید دور حوزت نرده بکشی، با توکل زانوی اشتر ببندی. ما این زانوی اشتر رو نمیبندیم. به هر حال ما باید یه قدم بریم جلو، امدازه غیبی سرزده میشه.
خیلی وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. حاجی خیلی ازتون ممنونم. میخوای دعا بکنید همین مؤمن بگیم؟
خدایا هر چی خیر و برکت ماه رمضان از دستمون رفته به دلیل قفلت، به هر دلیلی، گذشته ما رو ببخش و این باقی مونده از ماه رمضان را به ما توفیق بده که تدارک کنیم و جبران کنیم. و خدایا هر لطفی ماه رمضان به ما داشتی، توفیق بده این لطف را ادامه داشته باشه. رابطه که ما در ماه رمضان با تو برقرار کردیم، این رابطه رو روز به روز تقویت کن. بین ما و خودت و اولیاء خودت و راه خودت جدایی نینداز. مشکلات کشورهای اسلامی، کشور خودمون، مشکلات فرد و جامعه ما انشالله حل بشه.
انشالله.
السلام علیکم و رحمت الله.
خدا حفظتون کنه انشالله. ما هم به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم تون. اللهم صل علی علی ابن موسی به ذل مرتضی. تا فردا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.